خداوند متعال رو شاکریم که به ما منت نهاد در دستگاه حضرت سامن الحجج سلام الله علیه، خدمتگزار واقفان، ناظران و خیرین محترم باشیم. همونطور که فرمودید، آیین تجلیل از واقفین و خیرین رضوی سنتی دیرینه در آستان قدس رضوی است و تولیت‌های صادق همینطور حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مروی تولیت معزز آستان قدس و ایزن قائم مقام محترمشون جناب آقای دکتر رحمتی همواره خود را موظف و مکلف به قدردانی، قدرشناسی و تکریم و تعظیم واقفان و ناظران می‌دانند. برگزاری این مراسم در روز وقف در روزهای پایانی ماه صفر هم به منظور تجلیل از افرادی است که با وقف یا نذر اموال خود به مصداق آیه شریفه 20 سوره مزمل که خداوند متعال می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما تقدموا لانفسكم من خیر تجدوه عند الله و خیرا و اعظم اجرا، هر کار خیر و نیکی که برای خودتان از پیش می‌فرستی آن را نزد خدا بهتر و با پاداشی بیشتر باز خواهید یافت. در از صدقه جاریه رو برای خودشون پایه‌گذاری کردن که ما رو بران می‌دارد نسبت به این امانت داری هر روز خودمون رو کوشاتر و مسئولتر بدانیم. آستان قدس رضوی به عنوان بزرگترین مجمع موقوفاتی جهان اسلام فعالیت‌های ویژه‌ای رو برای حفظ، نگهداری، سیانت، مدیریت و توسعه وقف و زیرساخت‌های وقف داره و انشاءالله به مدد ولی نعمت رضا سلام الله علیه بتونه به طور شایسته از عهده این مسئولیت بر بیاد. اجازه بفرمایید من یک اشاره‌ای هم بکنم به رهنمودهای تولیت معزز. با ابلاغ سیاست‌های کلان راهبردی از سوی تولیت معزز جناب آقای مروی و تشکیل بنیاد بهره‌وری موقوفات، رویکردهای جدیدی رو ما در حوزه حفظ و صیانت، مدیریت، بهره‌وری، احیا، جذب و عمل به نیات واقفین محترم شاهد هستیم که در زمره اونها شفافیت، اطلاع رسانی به جامعه، هدایت، سوق‌دهی نیات واقفین در جهت رفع نیازهای اولویت‌دار جامعه، نظارت دقیق به کیفیت و اجرای نیات واقفین، تنوع بخشی و تسهیل در فرآیند جذب وقف و اجرای نیات واقفین همواره مد نظر و از اهداف دقیق آستان قدس رضوی است. من در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای محمد اورعی، مدیر اجرایی مراسم آیین تجلیل از خیرین آستان قدس رضوی. شما رو به خدا میسپارم و ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
میراث سرزمین من قالیچه های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من، آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبین، شیراز و میناکاریش با ارگ و با معماریش، عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین، این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، هر دیس خوش نقش خدا، ایران مشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب است، سرزمین روشن آینه بابا.
در دیدار وزیران امور خارجه ایران و عراق در نیویورک تصمیم به اخراج امام خمینی رحمت الله علیه از عراق گرفته شد. روز اول مهر سال 1357 ماموران بعثی منزل امام رحمت الله علیه را در نجف محاصره کردند. انعکاس این خبر با خشم گسترده مسلمانان در ایران، عراق و دیگر کشورها روبرو شد. رئیس سازمان امنیت عراق در دیدار با امام خمینی گفته بود که شرط ادامه اقامت ایشان در عراق دست کشیدن از مبارزه و دخالت نکردن در سیاست است و امام نیز با قاطعیت پاسخ داده بودند که به خاطر مسئولیتی که در مقابل امت اسلام احساس می کنند حاضر به سکوت و هیچ گونه مصالحه‌ای نیستند. امام خمینی روز 12 مهر نجف را به قصد مرز کویت ترک کردند. اما در همین باره و در بخش گفتگوی ویژه همکلام میشم با جناب آقای دکتر محمد حسین ریاحی، استاد تاریخ. آقای دکتر ریاحی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
با سلام و عرض ادب خدمت شما و همه عزیزان شنونده، مقدمات بسیار خوبی رو بیان فرمودید و در ادامه هم من مواردی رو عرض میکنم.
حتما بفرمایید دکتر.
خب طبیعتا با شروع مهر ماه و بازگشایی دانشگاه ها و مدارس و همچنین توفندگی روزافزون تحولات که در آغاز پاییز سال 57 سراسر ایران رو گرفت، دولت عراق با فشارهایی که قطعا از ناحیه حکومت پهلوی بر اون می آمد تصمیم گرفت که امام رو از عراق بیرون کنه. و همونطور که اشاره فرمودین، روز اول مهر ماه منزل امام توسط قوای بعثی محاصره شد که در واقع یک انعکاس قابل توجه و خشم گسترده همه مسلمان ها رو در کشورهایی که در واقع از جریانات ایران و تاریخ انقلاب رو پیگیری می کردن مواجه شد. و باز دولت عراق با توجه به این که امام فرمودن که من مسیر خودم رو ادامه میدم، تصمیم گرفت که امام رو تبعید یا در واقع از کشور خودش بیرون کنه و روز 12 مهر ماه 57 امام نجف رو به قصد مرز کویت ترک کرد. دولت کویت هم با توجه به ارتباطاتی که با نظام اون زمان ایران داشت در نهایت مخالفت کرد و با توجه به اینکه امام در صدد بودن یکی از کشورهای مسلمان در واقع
لبنان یا سوریه فکر میکنم
که
قرار بود
حالا بعضی موارد بود که سوریه رو پیشنهاد دادن، بله لبنان رو هم که فرمودین اشاره شده بود یا پیشنهاد شده بود که خب لبنان دارای شیعیان بسیار پرشوری بوده و هست. اما نهایتا امام در 14 مهر وارد پاریس شدند. خود حضرت امام در رابطه با موضوع علت عدم ورودشون یا راه دادنشون به کویت میگن که عازم حرکت شدم و آمدم، البته تحت مراقبت دولت عراق بودم، به سرحد کویت و در سرحد کویت هم همان فشاری که در آنجا بر دولت عراق بود بر دولت کویت هم بود و آنها حتی اجازه این که ما از این طرف شهر به اون طرف شهر هم بریم اجازه عبور ندادم. البته امام میفرماند و من گله ای از هیچ کس ندارم، چون آنها ملتزم بودند به واسطه قراردادهایشان عمل کنند.
آی دکتر من فقط اشاره بکنم در این بخش حدود 1-2 دقیقه ما فرصت ده.
بله
بفهم.
بله من الان دیگه بحثم رو تمام میکنم. به هر حال اون چه که اتفاق افتاد ممانعت از ورود امام جهت اون بود که مسیر نهضت رو متوقف کنند که البته نتایجی هم نداشت و امام با ورود پاریس و استقرار در نفلاشاتو مسیر تاریخ ایران رو با انقلاب اسلامی ایران پیوند زده.
نظر و توضیحات شما رو شنیدیم جناب دکتر محمد حسین ریاحی استاد تاریخ در بخش گفتگوی ویژه. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر.
سپاسگزارم از شما و شنوندگان عزیز، موفق باشید.
سپاس از شما، خداحافظ.
خداحافظ.
سرزمین من یعنی درختی ریشه در خاک، همیشه استوار، پاینده و پاک.
یه درختم که هنوز ریشه هم تو خاکته، روح من کبوتره، آسمون پاکته، من غروبم تو نسیم، من کبیرم تو بهار، اسمی که پاک نمیشه از تو ذهن روزگار.
سلام، وقت بخیر. تهران در سده سوم هجری بوده، در شهر ری دارای باغ‌ها و قنات‌های فراوان بوده. جاهای تاریخی و قدیمی تهران از کنم محله تجریش قدیم هستش، کوه بیبی شربانو هستش، خیابان ولیعصر هستش. تهران جاهای دیدنی زیاد داره، این ستا رو خدمت شما عرض کردم، ولی در گذشته قنات‌ها و باغ‌های زیادی بوده که در شمال شهر ری بوده که متاسفانه بر اثر ساختمانسازی همه اینها از بین رفته. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران، خدا نگهدار.
از وقتی که کرونا اومده رحمت دکتر جد بعضی از مردم ماست نمیدن، دستاشون خوب نمیشونن، دوالکی مسافرت بعد مریض میشن و زحمت خودشون و دکتر رازیه مامانم برای سلامتی خاله مرضیه همه اونایی که کرونا گرفتن به من عیدنگاشی رو یاد دادن. تو ولی حلی العظیم لا اکراه فدی قطع سوگن روشت و من القعی برنگر اینو هر روز بخونم تا حالشون خوب شو برد کردم. من همه خواهش میکنم که مزایل بهداشتی رو رعایت کنم تا خودشون مریض نشن.
خب دیگه حدود دو سالی شده که همه ما و مردم جهان درگیر ویروس کرونا هستیم، اما خدا رو شکر که در کشور خودمون شاهد هستیم بر سرعت واکسیناسیون افزوده شده. حالا یه سری نکات تغذیه‌ای هم قطعا هست برای عزیزانی که واکسن رو تزریق میکنن، به خصوص حالا هر دو دوز رو. حالا ما سعی داریم که در همین بخش، یعنی بخش کرونا بیماری قرن، با یک متخصص تغذیه ارتباط تلفنی برقرار بکنیم و نکات تغذیه‌ای که باید رعایت بشه پس از واکسیناسیون رو از ایشون بپرسیم. حالا روزهای قبل هم صحبت کردیم درباره ویروس کرونا و روند درمانی که داره طی میشه و مسائلی که وجود داره در این باره، اما به محض اینکه این ارتباط برقرار بشه همونطور که خدمتتون عرض کردم با یک متخصص تغذیه صحبت خواهیم کرد. دعوت میکنم از شما دوستان که همچنان با سرزمین من همراه باشید. زمان رو از دست ندیم، بریم به سراغ بخش دیگر. امروز در تاریخ سرزمین من و همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب معنوی و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین من. روز روزگارتون بخیر باشه، در خدمتتون.
روز شما هم بخیر باشه. امروز در تاریخ سرزمین من چه خبر؟
مناسبت های تاریخی امروز هستم خدمتتون. اولین مناسبت تاریخی مربوط میشه به سال 1318 که لوئیس دریفوس وزیر مختار ایالات متحده در تهران از نگرانی رضا شاه و در واقع سلطنت پهلوی از تقسیم لهستان بین شوروی و آلمان خبر داد و در این گزارش اومده که در واقع ایران نگران اون هست که این اتفاق هم در مورد خودش بیفته. و نکته جالب اینجاست که در اون موقع که آلمان و شوروی متحد شدن هم دولت نازی سعی میکرد که این احتمال خطر و تهدیدی که از جانب شوروی برای ایران بود رو انکار و نفی بکنه و حتی این گزارش هایی رو که از سفارتخانه آمریکا صادر میشد رو اینها رو یک سری جعلیات و شایعات بخونه که دولت بریتانیا در اون دست داره و بر مبنای همین تهدید و خطر هم بود که رضا شاه سعی کرد که با دولت بریتانیا یک پیمان دفاعی امضا کنه، ولی خب بخشایی از کارگزاران سیاست خارجی بریتانیا معتقد بودند که این پیمان بایستی امضا بشه و بایستی منتظر مون تا ببینیم وقایع چی میشه، که نهایت هم ما میبینیم که اتحاد آلمان و شوروی از بین رفت و این شوروی و بریتانیا بودن که متحد شدن و از ایران به عنوان پل پیروزی استفاده کردن. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1332 که حسین آزموده دادستان ارتش برای دکتر محمد مصدق درخواست حکم اعدام کرد. حسین آزموده در واقع به عنوان دادستان ارتش که فاقد تحصیلات حقوقی بود و در جریان دادگاه همواره همین
درسته. آقای اصفهانی، ما مفصل در بخش گفتگوی روز با آقای دکتر تتری به این موضوع پرداختیم.
خواهش می‌کنم این نکته رو عرض کنم که در واقع میشه گفت که آزموده با توجه به تحقیری که از جانب دکتر محمد مصدق در طول دادگاه شده بود که دکتر محمد مصدق به تلفظ کلمات از جانب او و بی‌سوادی او در اصطلاحات حقوقی خورده میگه و او رو با عنوان آن مرد خطاب میکرد، سعی میکرد که در واقع این رو جواب بده و یکی از جوابهایی که به این تحقیرها داد همین درخواست حکم اعدام برای دکتر محمد مصدق بود. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1337 که در راه اندازی تلویزیون خصوصی در چنین روز هستش، مجلس شورای ملی در تیر ماه 1337 ماده واحده ای رو تصویب کرد که تک با ماده واحده به حبیب الله ثابت پاسال که بهایی معروف بود او اجازه تأسیس تلویزیون ایران داده شد که این تلویزیون با اینکه خصوصی بود بایستی تحت نظارت وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار می‌گرفت و از اداره کل تبلیغات و رادیو هم در امور اطلاع رسانی تبعیت می‌کرد و در چند روزی این تلویزیون توسط محمد رضا شاه افتتاح شد و محمد در همین روز افتتاح هستش که فیلم سفر محمد رضا شاه به در واقع ژاپن هم نمایش داده شد. اما ثابت پاسال با وجود این که در واقع این تلویزیون رو به عنوان یک تلویزیون خصوصی راه اندازی کرده بود، طبق ماده واحده مجلس از پرداخت عوارض گمرکی برای ورود تجهیزات معاف بود و در همین بره هم هست که او سعی میکرد که در واقع از این تلویزیون برای در واقع مقاصد آیین بهایی استفاده بکنه، فرقه بهایی استفاده بکنه و همین هم بود که مورد اعتراض خب اکثریت جامعه ایران که شیعه مذهب بودن قرار میگرفت، تا اونجایی که این تلویزیون با اکثریت کارکنانش از بهاییان بودن به طوری که در اعیاد مخصوص بهایی تلویزیون رو تعطیل میکردن. نکته اینجاست که حتی این اقدامات ثابت پاسال مورد اعتراض ساواک هم قرار گرفته بود و اعلام میکرد که با توجه به اینکه او بایستی تابع قوانین کشور باشه نبایستی برای تبلیغ فرقه بهایی استفاده کنه، ولی خب این موضوع رو ثابت پاسال همواره نادیده میگرفت و سعی میکرد که در واقع اعیاد مذهبی اکثریت ایران رو که شیعه مذهب بودن رو نادیده بگیره.
آیا اصفهانی عزیز، ما کمتر از یک دقیقه فرصت.
آخرین مناسبت تاریخ امروز هم مربوط میشه به سال 1356 که مخالفان سلطنت پهلوی در کلیسای سنت مری پاریس در اعتراض به اقدامات دولت بعثی عراق علیه امام خمینی و همچنین در اعتراض به شکنجه زندانیان سیاسی در زندانهای ایران تحصن و در واقع اعتراض قضا کردن، شهید محمد منتظری به همراه روحانیت مبارز خارج از کشور و همراهی و همکاری انجمن اسلامی دانشجویان ایران در اروپا در این تحصن رو به راه انداختن و به مدت یک هفته این تحصن طول کشید. و نکته جالب اینجاست که در این تحصن و اعتصاب قضا همه زندانیان سیاسی در واقع تصاویرشون بر روی دیوار کلیسای سنت مری پاریس قرار گرفت و به نوعی اعتراض به شکنجه همه زندانیان سیاسی از هر طیف و گروه شد.
سپاسگزارم جناب رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، در بخش امروز در تاریخ سرزمین من. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار. خدا شما باشه.
هست ایران مادر و تاریخ ایرانت پدر، جنبشی کن گرد ارسی زن پدر وین مادر است.
سرزمین من، تار و پود من، یقین من، بوسه خواهم زد به خاک پربهای تو. این منم، من آشنای دیر پای تو.
خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، قصد داریم که در برنامه امروز صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر سید مرتضی صفوی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و متخصص تغذیه، درباره نحوه تغذیه پس از واکسیناسیون. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام، روزتون بخیر، در خدمتتون هستم.
سپاس که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر صفوی عزیز، کسانی که عزیزانی که واکسن کرونا رو تزریق میکنند، آیا تغذیه مناسبی باید مصرف بکنند با توجه به اینکه واکسن تزریق شده، یا اینکه خیر رژیم تغذیه خاصی نداره؟
بله، ببینید، فرد تا فرد فرق میکنه. شرایط انسان ها از اینکه شرایط فیزیولوژیکشون از نظر سنی، از نظر شرایط بیماری دیگه، اگر بیماری های زمینه ای دیگری رو داشته باشن یا نداشته باشن، و همچنین بحث این که فرد آیا الان توی موقعیتی هستش که مثلا از نظر جنسیت، خانم، آقاست، نوجوان، سن پایینه، همه اینها دخیله. بنابراین باید نگاه بکنیم به اصطلاحاً تاریخچه این فرد. اگه مثلا کسی که ویتامین دی پایینی داشته و الان هم واکسن زده، خب این فرد باید از نظر تأمین آنچه که سیستم ایمنیش رو تقویت میکنه، که یکیش ویتامین دی هست به عنوان یک آنتی‌اکسیدان، کفایت لازم رو رژیم غذاییش داشته باشه. ما عمدتاً بحثی که میکنیم، بحث این هست که غذایی که فرد میخوره از نظر پروتئین به خصوص توی این ایام باید به اندازه کافی باشه. بهترین پروتئین تخم مرغ که ارزش بیولوژیکی صده. سایر مواد غذایی رو مثل لبنیات که حدوداً 92 هست ارزشش، گوشت که 75 تا 85 و حبوبات که 45 تا 65 هستش، اینا رده های بعدی هست. پس باید پروتئین رو فرد دریافت بکنه، حالا چه پروتئین حیوانی چه پروتئین گیاهی. از اون طرف هم مواد غذایی که اینها آنتی اکسیدان هستن و سیستم ایمنی رو تقویت میکنن. مثلا بحث این که ما لبنیات پروبیوتیک اگه استفاده بکنیم، اینها خیلی خیلی فرد رو سالمتر نگه میدارن. اگر ویتامین دی مون پایین هست، بنابرای تشخیص پزشک متخصص تغذیه، نوع 50,000 واحدی رو چه یک ماهه، گاهی دو هفتگی، گاهی یک هفتگی، بنا به تشخیص اون متخصص که آزمایش شما رو نگاه میکنه و به توصیه میکنه استفاده کنید. از ویتامین سی غافل نشیم. ویتامین سی هم یک آنتی‌اکسیدان بسیار عالی که مثلا توی آب پرتقال، آب مرکبات، خود مرکبات، همینطور استفاده کردن از لیمو ترش، گوجه فرنگی، سیب زمینی و سایر سبزیجات و میوه هایی که این فصل وجود داره، ویتامین سی به بدن ما میتونه برسه.
حتی نوشیدن آب آی دکتر دیگه وقتی واکسن رو دریافت میکنیم
بسیار مهمه که در طول روز فراموش نکنیم. حدودا 8 تا 12 لیوان اگر آب مصرف بکنیم بسیار عالیه. خوراکای دریایی هم بسیار مهم هست که هفته یک یا دو بار مورد استفاده قرار بگیره. توی املاح هم اگه بریم، املاح زینک و منیزیم و سلنیوم، اینها آنتی اکسیدان هایی هستن که اگر ما توی مغزیجات، توی خود سبزیجات و میوه ها باز مجدد اینها هم وجود دارن، ولی یادمون باشه که در تمام این موارد اگه به اندازه کافی دریافت نمی کنیم، با تشخیص متخصص تغذیه بتونیم که از مکمل های استفاده کنیم که جبران این کمبودهای غذایی رو بکنیم.
درسته. بعد آقای دکتر، بعضی از شنوندگان ما و مردم عزیزمون وقتی واکسن رو دریافت میکنیم، خب یه سری عوارض جانبی قطعا داره اون واکسن دیگه، مثل مثلا سردرد. توصیه میکنن که میتونید استومینوفن ساده استفاده بکنید، یعنی کدئین مصرف نکنید. حالا اگر بخوام مثلا قرص مصرف نکنیم، آیا از لحاظ تغذیه‌ای میوه یک چیزی اگه مصرف کنیم بهتر نیست که اون سردرد رو خود پیدا کنه؟
خیلی از سبزیجات هستن، مثل ریحان. ریحان توی سبزیجات آرامش بخشه. بعضی از دمنوش ها هستن، مثل دمنوش بهار نارنج مثلا.
درسته.
دمنوش عرشبت که باز مجدد چیزهایی که بتونه این آرامش رو ایجاد بکنه، همین ها، همین سبزیجاتی هستن که نوع خشکش و جامدش و همینطور نوع تازهش و نوع دمنوشش، اینها میتونه کمک کنه برای آرامش بخشی. اینها خیلی خوب هستن، ولی اگر واقعا شرایط اینطوره که بعد در حد این هست سردردش که داره اذیتش میکنه، بله یه استامینوفن محمودی اگر استفاده بکنه خیلی بهتره، چون زودتر به اون نتیجه میرسه و نمیخواد که آزار اذیت بده خودش رو. یا مثلا کسی که گلو درد داره،
بله،
کسی که ممکنه مثلا بدن درد داشته باشه، هر کدوم از اینها بسته به موقعیت توصیه های پزشکی هستش که یه داروی معمولی که برای تخفیف این نوع علائم بیماری استفاده میشه در این موقع هم استفاده بشه، هیچ ایرادی نداره.
سپاسگزارم آقای دکتر سید مرتضی مصطفی، عذرخواهی میکنم، صفوی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و متخصص تغذیه. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر.
روزتون بخیر. خدا
روز شما هم بخیر. خداحافظ.
با سلام و خسته نباشید خدمت تمامی عوامل رادیو فرهنگ و مخصوصا برنامه خوب و آموزنده سرزمین من. ما در غرب استان اصفهان زندگی میکنیم و روستایی داریم به نام جاجا. این روستا یه دونه حموم و یه دونه مسجد که خدمتشون بسیار زیاده، ولی من هنوز نمیدونم چه سالی ساخته شدن، ولی خیلی قشنگ و دیدنی ها زیبا هستن. ستونای سنگی و دربای چوبی بسیار قدیمی و یه قلعه بزرگی هم بالای سر اینا روی تپه قرار داره. رمضان اکبری از شهر اسکلان نجف آباد. خیلی ممنون. خدا نگهدار.
خب به پایان برنامه سرزمین من رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون و تا فردا، خداحافظ.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
فرمانده کل قوا در ارتباط تصویری با مراسم دانش آموختگی نیروهای مسلح، دانشجویان دانشگاه افسری، قلعه مستحکم امنیت ملت سربلند ایران و میهن